رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلامی دوباره شنونده ای ارجمند. امروز جمعه 10 اکتبر سال 2008 میلادی است و من سفرگل عالمی از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و جنبستی مجله شامگاهی دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شب است.
سلام شنونده عزیز، در پراگ ساعت 6 شب. من خیرمان بخوزاده هستم و شما را نخست به شنیدن تازه ترین خبرهای روز در تقدیم همکارم نور محمد خوزاده دعوت میکنم.
سلام شنوندگان گرامی، روز جمعه نرخ در بازارهای سهام اروپا و آسیا از بیم عمیق‌رفت بحران مالی جهان بیشتر پایین آمد. مثلا در بازار لندن چنین پایین روی 10% و در بازار ژاپن بیشتر از 9% را تشکیل داد که آن بزرگترین ضرر در 20 سال اخیر در این بازار می باشد. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا ضمن پیام خود به مردم کشورش اطمینان داد که از بحران مالی نگران نباشند، زیرا آمریکا این بحران را می تواند رفع سازد. وی گفت
این وقتی نگران کننده است، ولی مردم آمریکا می توانند به آینده اقتصاد ما مطمئن باشند. ما می دانیم که مشکلی ها چیست. ما وسیله اصلاح آن را داریم و حالا برای رفع هر چیز زودتر آن کار می کنیم.
بازارهای سهام روسیه همچنان بسته باقی ماندند. روز پنجشنبه نرخ سهام در بازارهای آمریکا در 5 سال اخیر به پایین‌ترین نقطه خود رسید. وزیران مالی و رهبران بانک‌های مرکزی گروه کشورهای 7 یا 7 کشور پیشرفته صنعتی جهان برای جلوگیری از بحران پیش آمده نشست اضطراری برگزار می‌کنند. مارتی آهتیساهاری، سابق رئیس جمهور فنلاند برنده جایزه نوبل در سال 2008 اعلام شد. اوله دانبال میاس رئیس کمیته صلح نروژ هنگام اعلام جایزه گفت
کمیته صلح نروژ تصمیم گرفت که جایزه صلح نوبل را در سال 2008 به مارتی آهتیساهاری برای تلاش های مهمش در قسمت های مختلف سیاره در 3 ده سال اخیر و برای حل مناقشه های بین المللی اعطا کند.
آهتیساهاری از میان 197 نفر داوطلب برنده شده است و اکنون صاحب این جایزه 1,400,000 دلار است. وی از سال 1994 تا سال 2000 رئیس جمهوری فنلاند بود. بنابر گزارش ها روز جمعه اسماعیل اسحاق افتبیر شورای امنیت قرقیزستان از مقام خود استعفا داد. وی 8 اکتبر به طور آشکارا از سیاست های حکومت انتقاد کرد. اسماعیل اسحاقوف همچنین رئیس حزب قرقیزستان نو است. وی هنگام انتقاد از حکومت گفت: سبب اصلی این است که میخواهم مخالفت خود را با حکومت کنونی نشان دهم. حکومتی که نمیتواند درخواست هایی را که مردم 5 سال پیش در جریان انقلاب رنگ مطرح کرده بودند اجرا کند. آقای اسحاقوف افزود وی به مخالفان دولت میپیوندد. صبح روز جمعه در قسمت غربی بازار شاهمنصور شهر دوشنبه سوختار سر زد. در نتیجه سوختار مرکز تجارتی نرگس و طعامخانه ها و دکان های دیگر تومه آتش شد. بنابر خبر مقدماتی آتش بیشتر از 1800 متر مربع مساحت را فرا گرفته است و مالکیت و دارایی تاجران و صاحبکاران به کام آتش رفته است. مقامات میگویند بنابر حساب های تقریبی دارایی هر کدام از تاجران از 5000 تا 50-60 هزار دلاری را تشکیل می داده است. با کمک ماشین های آتش نشان در نیمه اولی روز جمعه آتش خاموش کرده شد. حالا کمیسیون ویژه سبب های آتش سوزی را تحقیق می کند. در منطقه مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه مسچاه در لبی کانال جسد مردی را پیدا کردند که شهروند تاجیکستان بوده است. ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت با مطبوعات خبر داده است که در بدن کشته شده 17 زخمی کارد آشکار شده است. شخصی کشته شده قربان فیضیف ساکن 38 ساله شورای دهات آب بردانی ناحیه مسچاه بوده است. قاتلان جستجو و سببهای کشتار تحقیق می شود. و طبق خبری دیگر از مسکو در جنوب این شهر جسد شهروند تاجیکستان اسرائیل تبروی 24 ساله در کوچه متویفسکی در میدانچه مکتب پیدا شده است. 40 زخمی کارد در بدنش مشاهده کرده اند. در این باره ویکتوریا سیپلینکو و نماینده ریاست بازرسی دادستانی مسکو با مطبوعات خبر داده است. گفته می شود که کشتار عمدن انجام گرفته است و رسیدگی به سببهای آن ادامه دارد.
خبرهای رقت انگیز. همکارم نور محمد خوزاده مسئول خبرها به ما تازه ترین خبرهای این ساعت را حالا گفتند. شنونده عزیز اگر شما مشروع خبرها دنبال مشروع خبرها باشید پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید www.azadi.org.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و در نشر امروزه مجله خبری شما را دعوت می‌کنیم به مطالب زیر توجه کنید.
مارتی اهتیساری رئیس جمهوری پیشین فنلاندیا برنده جایزه صلح نوبل عنوان شد.
در بیشکک نشست سران کشورهای جامعه همسود با امضای چند سند نوی همکاری به انجام رسید.
ضرر مالی تاجران بازار شاه منصور که روز جمعه به کام آتش رفت بیش از 1,000,000 سامانی حساب شده است.
و مطالب دیگری برنامه را در ادامه خواهید شنید. از جمله امروز در برنامه راجع به دعواهای دادگاهی تلویزیونی خصوصی سامانیان با کمیته تلویزیون و رادیوی دولتی و اظهارات مقامات دولتی که گفتند 10% خرج ساختمان نیروگاهی راغون را الکی پرداخت کردند.
و حالا شروع میکنیم با خبر رقم اول جهان. تقدیم جایزه با نفوذ صلح نوبل به رئیس جمهوری پیشین فنلاندیا مارتی اهتیساری. کمیته نوبل نروژ با اعلان اسم برنده این جایزه در سال جاری گفت که اهتیساری در سمت حل نزاع‌ها و بحران‌های بین‌المللی بیش از 30 سال تلاش‌های زیاد به خرج داده است. تأکید شد که نقش دارنده جایزه امسال صلح نوبل در استقرار استقلالیت نامیبیا، مدیریت در وضعیت اضطراری جزیره اچه اندونزی و نهایتاً پیدا کردن راه حل برای بحران استقلالیت کوسوو خیلی فعال و نظر رس بوده است. همکارم اسکندر خواجه میرزاده در گزارشش میگوید انتخاب کمیته نوبل نروژ چندان آسان صورت نگرفت. داوطلبان این جایزه با نفوذ امسال 197 نفر بودند.
کمیته نوبل نروژ به خاطر قدردانی تلاش‌های ایجاد صلح در افریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه، سابق رئیس جمهور فنلاندیا مارتی اهتیساری را برنده جایزه صلح در سال 2008 اعلان نمود. امسال 197 نفر با گرفتن جایزه صلح نوبل پیشبری شده بودند. در شهر اسلو، اول دنبولت میوس، رئیس کمیته نوبل گفت: کمیته نوبل نروژ به قرار آمده است که جایزه صلح نوبل در سال 2008 را به مارتی اهتیساری به خاطر کوشش‌های مهمی بیش از 30 ساله او در حل نزاع‌های بین‌المللی در قاره‌های مختلف عالم تقدیم نماید. این کوشش‌ها باعث تحکیم صلح جهانی و برادری میان قوم‌های عالم در روحیه آلفرد نوبل شدند. بزرگترین دستاورد اهتیساری ایجاد آشتی و صلح میان حکومت اندونزی و جنبش آزادی‌خواه اچه می باشد که نزاع میان آنها حیات کمش 15,000 نفر را از بین برده است. در سال 2005 با میانه‌روی اهتیساری جانب‌ها سازش صلح را امضا کردند. خانم پیا اهرنکیلد هانسن سخنگوی کمیسیه اروپایی همچنان سهم اهتیساری در ختم خشونت در ولایت کوسوو سربیا در سالهای 90 عصر گذشته را خاطر نشان کرده است. رئیس اهتیساری سالهای 90 عصر گذشته در تشکیل کنفرانس بین المللی یوگسلاویا سابق نقش کلیدی داشت. صداقت اهتیساری و تجربه ناتکرار او در پیشبرد مذاکرات امکان داد که سال 1999 برخوردها در کوسوو خاتمه یابند. او به حیث فرستاده خاص دبیر کل سازمان ملل متحد در تحکیم نظم و ثبات منطقه بالکان غربی سهم بزرگ دارد. سالی روان برنامه اهتیساری امکان داد که ولایت کوسوو استقلالش از سربیا را اعلان نماید، هرچند که این عمل با موافقت هر دو جانب صورت نگرفته است. اهتیساری در سال 1965 با تجربه کار معلم مکتب به وزارت کارهای خارجی فنلاندیا سفربر شد. او 20 سال را در خارج از جمله در وظیفه سفیر کشورش در تانزانیا و سازمان ملل متحد سپری کرده است. عهد سحری از سال 1994 تا سال 2000 پرزیدنت فنلاندیا بود. شارحان در میان نامزدهای پیشقدم در برابر عهد سحری حامی حقوق بشر از چچنستان لیدیا یوسفوا و آزاداندیش چینی هو جیا را نامبر می کردند. حتی بسیاری ها با اشاره به 60مین سالگرد قبول اعلامیه عمومی حقوق بشری سازمان ملل تخمین می کردند که امکان پیروزی حامیان حقوق بیشتر است. اما باز هم کارشناسان زیاد بر این نظر بودند که کمیته نوبل خود را در مقابل روسیه و چین نگذاشته عهد سعری را برنده جایزه صلح نوبل که امسال به 1,400,000 دلار مساوی می باشد اعلان خواهد کرد.
برنده جایزه صلح نوبل شدنی رئیس جمهوری پیشین فنلاندیا مارتی اهتیساری. یادآور باید شد که این جایزه نوبل از با نفوذترین مکافات‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که برای زحمت‌ها در راه صلح و آشتی مردمان جهان، کاهش نزاع‌ها، مبارزه با فقر و ناداری و بی‌عدالتی، پایمال‌شوی حقوق انسان سپرده می‌شود. و اما با وجود یک جایزه با نفوذ و اعتراف شده جهانی بودن آن، گوهو تنقیدهای را از تصمیم کمیته نوبل شنیدن ممکن است
و یک چنین واکنش طبق انتظاری از روسیه آمد. معاون رئیس کمیته روابط بین المللی دومه دولتی لیانید سلوتسکی در اظهارات گفته است که تقدیم جایزه نوبل به عهد سحری قدمی برای سفید کردن تصمیم غرب از به رسمیت شناخته شدن استقلالیت کوسوو میباشد. به اندیشه این وکیل مجلس روسیه نقشه تهیه کرده عهد سحری برای استقلالیت کوسوو عملا راه را برای مشکلات نوی جهانی باز کرده است. با گفته وی اعلان استقلالیت ابخازستان و اوسیتی جنوبی که در پی به وقوع پیوست و روسیه این استقلالیت را به رسمیت شناخت پیامد همین اقدام غرب بوده است.
بله خرامان، نقطه نظری مثل آن بار دیگر معنای گوناگون عقیده و نابرابر بودنی موقع دولت ها را در برابر مسائل صلح و نزاع، عدالت و ستم را دارد و جایزه نوبل هم هدف دارد تلاش های سخت افراد و گروه های جداگانه را در چنین شرایطی نابرابر و گاه غیر منصفانه سیاسی و اجتماعی برای دستیابی به عدالت و احترام حقوق انسانی قدر کند. تا امروز به این جایزه تئودور روزولت، کمیته بین المللی صلیب سرخ، میخائیل گورباچوف، نلسون ماندلا، یاسر عرفات، شیمون پرس، کوفی آنان، شیرین عبادی و آل گور مشرف شدند.
خوب سفرگل، با امید این که در آینده هم شماری چنین افراد کم نشود، مجله خبری را با یک آگاهی ادامه می دهیم.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
در بیشکک سران کشورهای سازمان جامعه همسود با تصویب چند سند به نشست خود خاتمه دادند. در این همایش طرح استراتژی رشد اقتصادی این کشورها تا سال 2020، همکاری در رشته انرژی، همکاری های مرزی، تصمیمی در سال آینده تجلیل کردن سال جوانان کشورهای همسود به تصویب رسید. همایش مذکور روز جمعه در قرغیزستان با شرکت رئیس جمهوری های 9 کشوری عضو این سازمان و مقامات بلندپایه جمهوری های آذربایجان، گرجستان و اوکراین برگزار شد. قبل از برگزاری این همایش اکثر خبرگزاری ها به بررسی مسئله ختم عضویت گرجستان در هیئت این سازمان طبق عریضه این کشور اشاره می کردند.
اما طبق مقررات این سازمان برای متوافق سازی عضویت یک دولت در سازمان کشورهای جامعه همسود فرصتی تا 12 ماه لازم است و در این مدت باید حضور این کشور در سند و قانونهای مربوط این سازمان بیرون کرده شود. همکاری ما میراسرار فرغانی از بیشکک با چنین گزارش.
روز جمعه در بیشکک نشست نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود یا اسنگ برگزار شد. در آن رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، بلاروس، مولداوا، ترکمنستان، روسیه، ارمنستان و قرغیزستان شرکت کردند. گفته می شود که اما پرزیدنت گرجستان به دلیل آنکه اخراج خود را از عضویت اسنگ اعلام کرده است، از شرکت در نشست بیشکک خودداری نمود. همچنین از آذربایجان نخست وزیر این کشور و از اوکراین دبیر شورای امنیت در این نشست نمایندگی کردند. ملاقات سران کشورهای اسنگ با امضای یک سند پیرامون نتیجه گیری ها از این نشست به پایان رسید. قرمانبیک باقیف رئیس جمهور قرغیزستان تا یک نشست خبری از نتیجه های این ملاقات به خبرنگاران اطلاع داد. از جمله پرزیدنت باقیف ضمن پخش اظهارات گفت که ریاست وی در شورای سران کشورهای عضو اتحاد دولت های همسود به پایان می رسد. و افزود که ریاست این شورا را برای یک سال بعد ماهی ینور سال 2009 مالداوا بر دوش خواهد گرفت. قرمانبیک باقیف لایحه استراتژی رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود تا سال 2020 را یکی از مسئله های مهم روزنامه نشست سران کشور ارزیابی کرد.
одним из важных вопросов повестки дня заседания стал проект стратегии экономического развития содружества независимых государств на период до 2020 года.
وای گفت که این لایحه در سه مرحله پیاده کرده خواهد شد و به ویژه در روند همایش اقتصادی سایر کشورهای اسنگی خیلی نقش مهم خواهد بازید.
Целом реализация положений стратегии позволит обеспечить развитие интеграционных процессов.
گفته شد که سران کشور در مورد ذخایر برق و سال جوانان اعلان کردن سال 2009 دو قرار مهم نیز به تصویب رسانیدند. با گفته رئیس جمهور قرقیزستان گذشته از این سران کشور تصمیم گرفتند که 65مین سالگرد غلبه بر فاشیسم را در سطح عالی برگزار خواهند کرد و افزود در پایان نشست سران کشورهای عضو اسنگی پیرامون راه‌اندازی همکاری های مرزی در فضای این اتحاد کنوینسیا نیز به امضا رسید. ولادیمیر ورونین پرزیدنت مولدوا گفت
что касается нынешнего заседания глав государств СНГ то оно как и все предыдущие позволило нам
با گفته او نشست بیشکک امکان فراهم آورد که رئیسان جماهیر عضو اتحاد دولت‌های همسود در مورد مسئله‌های مبرمه که این کشورها رو به رو هستند ملاقات‌های گسترده و دوجانبه را انجام دهند. و افزود که نشست نوبتی سران این کشور 9 اکتبر سال 2009 در کیشینیوف برگزار خواهد شد. باید تذکر داد که نشست خبری به دلیل کمبود وقت بدون پاسخ به سوال‌های خبرنگاران انجام یافت. روز جمعه در بیشکک نشست رئیسان جماهیر عضو یورازیست نیز برگزار گردید و در پی آن رئیسان جمهور 5 کشور آسیای مرکزی پس میز گفتگو نشستند. با این ترتیب نشست نوبتی سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های همسود یا اسنگی در بیشکک به آخر رسید. اما روز شنبه در قرقیزستان سفر رسمی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا آغاز خواهد یافت که گفته می‌شود 2 روز دوام خواهد کرد. میرسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
انجام نشست سران کشورهای مشترک المنافع در بیشکک و این موضوع یکی از مطالب اصلی گفتاری چشمانداز است که قرار است فردا صبح در ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت دوشنبه تقدیم شما شود. همکارم فرهاد میلاد در ساعت اول برنامه همراه ما در استودیو بود و از او خواهش کردیم مفصل تر راجع به شماره نوی چشمانداز و ما معلومات دهد.
بله، در نشر نوبتی مجله سیاسی چشمانداز ما سه موضوع را مورد بررسی قرار دادیم. قبل از همه نشست نوبتی سران کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع در بیشکک که همگان انتظار داشتند موضوعهای مهم بین المللی از جمله عضویت گرجستان در این اتحاد و اعتراف استقلالیت ابخازستان و اوسیتی جنوبی را مورد بحث قرار داد. دوم بحث آبی اوسی مرکزی که کارشناسان آن را نه مشکل اقتصادی بلکه پیش از همه سیاسی عنوان میکنند و در یک کنفرانس بین المللی که در دوشنبه برگزار گردید کشور ازبکستان یک کشور کلیدی منطقه نمایندگان خود را نداشت. و سوم یک صحبت روی بسته شدن سازمان شاهدان یهوه در تاجیکستان، یک سازمان مسیحی که فعالیتش چند روز قبل از سوی دادگاه حربی گارنیزون شهر دوشنبه در تاجیکستان غیر قانونی اعلام گشت.
تشکر فرهادی میلاد، تهیه کننده گفتاری امروزه چشمانداز که قرار است فردا ساعت 6:30 دقیقه صبح تقدیمتون شود. مجله خبری را با بررسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان پی می‌گیریم. صبح جمعه در بازار شاه منصور دوشنبه سوختار شدید به میان آمد که طبق حساب‌های پیشکی حدوداً 2000 متر مربع جای را به کامی آتش برده است. محل اصلی سوختار فروشگاه مال و متا و مواد تکنیکی نرگس بوده است. طبق حساب‌های پیشکی در نتیجه این سوختار حدوداً 300 تاجر و مبلغ زیاده از 1 میلیون سومانی ضرر مالی دیدند. شاهدان حال می‌گویند ساعت نزدیک به 6 صبح 10 اکتبر علنگه سوست آتش را تنها در یک دکان مرکزی تجاری نرگس مشاهده کردند، اما به سبب دیر رسیدن خدمات آتش نشانی و بی آب بودن ماشین ها دامن آتش در فرصت کوتاه فراخ شده 1800 متر مربع مساحت بازار و مرکز تجاری را به کام خود کشیده است.
در حالی که سبب های سوختار اخیر هنوز مشخص نشده است، گفته می شود که به احتمال غالب هیچ یک از این تاجران نمی توانند مال از دست رفته خود را جبران کنند. در گذشته این گونه حادثه های سوختار و آتش سوزی در بازار عمده فروشی کاروان مشاهده شده است که محل کار صدها تاجران و مالداران گفته می شود. همکارم ناصر جان مامورزاده موضوع را ادامه می دهد.
خسارات رسیده بر اثر آتش سوزی قسمتی از بازار شاه منصور و مرکزی تجارتی نرگس تا اخیر حسابیده نشده است، اما گفته می شود صاحبان 50 عدد مغازه مرکزی تجارتی و در مجموع حدود 300 صاحبکار و کارمند بازار شاه منصور بالغ از 1,000,000 سومانی ضرر مالی دیدند. همکنون یک کمیسیون ویژه دولتی با شمول دوتیتونی نوحی شاه منصور، خدمات آتش نشانی، شهرداری پایتخت و میلیسه با تحقیق عوامل سرزدن آتش سوزی پرداخته است. بر اساس فرضیه پیشکی مقامات، آتش سوزی در نتیجه رسیش کوتاهی نقل‌های برق در مرکز تجاری نرگس رخ داده است. شاهدان حال میگویند ساعت نزدیک به 6 صبح 10 اکتبر علنگه سوستی آتش را تنها در یک دکان مرکز تجاری نرگس مشاهده کردند، اما به سبب دیر رسیدن خدمات آتش نشانی و به آب بودن ماشین‌ها دامن آتش در فرصت کوتاه فراخ شده 1800 متر مکعب مساحت بازار و مرکز تجارتی به کام آتش رفته است. اکثر از مصاحبان رادیوی آزادی تاکید کردند که مال و کالای فروشی و مغازه‌های خود را سوغورته نکرده و همکنون هیچ نهاد خساراتی رسیده را جبران نخواهد کرد.
قریب 8000 دلار همیجا بار بود سوخت. 4000 دلار بیجا بار داشتم، همش سوختن. بروک بود، توفلی بود، куртка бад, сумка бад.
Ҳарга 10000 доллар сухтем акам.
Чи сухтем?
Хадам аппаратура дошин, телевизор, видео, хосхаварам, ҳама чиз буд, а? Соби 60000 доллар зе сухтаган одам.
Сухта чид метавози? Чид метавози? Хай ҳама медонем ку. Барои 100 сум гуфтам, 500 сум аз худ мекунадам сухта.
60000 сумон зарар дидам ахнам. Я улам бод дошим овожи. Ҳама бори тобистон, ҳамҷо бори зимистон дамжа буд.
Оташ сузии бозори Шоҳ Мансур пас аз 3 соати сар заданаш наздик با 150 آتش نشان با 13 عدد ماشین آب پاش توانستند خاموش کنند، اما صاحب کاران فروشگاه میگویند اگر خدمات آتش نشانی به زودی به محل آفت می رسیدند میزان خسارات تا چند مراتب کمتر می شد. در همین حال لطف‌الله زبیروف یکی از مسئولان خدمات آتش نشانی ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه گفت ادعاها در مورد ماشین های به آب و در آمدن آتش نشان ها به محل حادثه اساس ندارند. گذشته از این بازار شاه منصور و صورت بینا شده است که به معیارهای ضد آتش سوزی خلافت دارد.
این همین نویسای ساختگی هم یگان گر به طلبات جواب نیست، یگان ماشین خدمات دولتی آتش سوزی در آمده نمیتونه. یا ماشین دو تن آب داره، دو تن آب در مدت 2.5 دقیقه تمام میشود. در دور بازار باید گیدرانت باشه، حوض آب باشه که 5-6 تا ماشین بس پرباین نه پداچ آب کرنده مایع آب از چیز کنه.
ولی محمد رجب خلوف سروری بازار شاه منصور در نامبتی خود گفت فروشگاهی مذکور داروی دستگاه های آتش نشانی هست، اما به احتیاطی صاحبکارانی مرکز تجاری نرگس و تا نیم ساعت با تأخیر حاضر شدن آتش نشان ها به محل حادثه باعث تلف یافتن مرکز تجاری و نقطه های سودای و غذا در قسمت غربی بازار گردیده است.
در ما 4 گیدرانی که وای بود باید و وابسته به وای سختور پیشگی سختور گیدران ها هر چورش کار کردن دیرتر کردن، یک 30 دقیقه کردن.
آتش سوزی در بازار شاه منصور و مرکز تجاری نرگس حادثه اولی تخریب بازار و فروشگاه ها در دوشنبه نیست. باری آخر در ماه آوگوست امسال در بزرگترین بازار مال و کالای پایتخت کاروان 60 کانتینری کالا و 2 انبوری عظیم به کام آتش رفته، مساحت آتش سوزی به 2100 متر مکعب رسیده بود. کمیسیون مخصوص به چنین خلاصه رسید که در آتش سوزی بازار کاروان نفر و یا گروه با غرض دست داشته تا به حال بازداشت نشد شده است. اما در مورد آتش سوزی بازار شاه منصور مقامات گفتند که ارتباط این حادثه را با رویداد آوگوستی بازار کاروان نمی توانند تصدیق یا تکذیب کنند و هنوز در این رابطه پرونده جنایی باز نشده است. ناصر جان امام‌مرزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سوختار در بازار شاه منصور دوشنبه که برای تاجران مال و کالا خسارات زیادی مالی آورده است. وقتی به صحبت های این تاجران گوش میکردم، خیرامان یک فکر سرم گذشت که اکثر این بیچاره مردم از بیکاری و نبودی مشغولیت و درآمد دیگر رو به بازار آورده روزی خود و فرزندانشان را در شرایط سخت اقتصادی امروزه تاجیکستان تامین بله. میکنند. در حالی که دیگرها از ناعلاجی رو به روسیه می آورند تا در ملک غریبی با مردی کاری و کارهای سیاهی دیگر مشغول شوند.
بله سفرگل کاملا درست است نظر شما. ولی مهاجرت گفتید و حالا می خواهم به مسکو رو آوریم. شنونده عزیز، مقامات وزارت رشد اجتماعی روسیه گفتند که در سال آینده احتیاج به جلب نیروی کاری خارجی دو برابر افزایش یافته. برای با کار تامین کردن حدودا 3.5 میلیون نفر اجازت نامه کار داده خواهد شد. این برنامه رو علاقه نخست وزیر روسیه امضا کرده است، ولی به نظر می رسد این تصمیم با تنقیدهای شدید گروه های مدافع حقوق انسان روبرو شده است. چرا؟ با این سوال همکاری ما محمد رحیمی سایدر از مسکو پاسخ می دهد.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه قرار حکومت را در مورد افزایش کوتا و یا سهمیه برای مهاجرانی که همین سال به روسیه به کار می آیند امضا کرد. بنابر این قرار کوتا تا 3.4 میلیون افزایش می یابد. اما تحلیلگران با انتقاد از این قرار او را نشانه عدم سیاست صحیح مهاجرتی در روسیه ارزیابی کردند. رئیس مرکز دموگرافیا و اکولوژی بشر از اکادمی علوم روسیه آناتولی ویشنیوسکی میگوید اصولا خود کوتا یک کار بی بنیاد است و این همه از آن گواهی میدهد که خود سیاست عمیق مهاجرتی وجود ندارد.
В принципе, вот этот замысел квот, он не содержит какой-то идеи. Это свидетельствует, по-моему, об отсутствии четкости в самой политике миграционной.
Лидия Графова, раиси комитета иджроии созмонхои мухаджирин низ аз қарори нави ҳукумат интиқод кард ва онро маҳдудсозии навбатии вуруди мухаджирони кори ба Русия номид.
Квоты для наших соотечественников из ближнего зарубежья – это дело бессмысленное, потому что рабочая сила России очень нужна.
Квота барои ҳамватанони мо аз хориҷаи наздик ин беандешагист, зеро Русия ба нирӯи кори зиёд ниёз дорад. Муҳофизи ҳуқуқ тавзеҳ кард, соли гузашта 6 миллион کارگری خارجی بود، امسال کمتر از 2 میلیون. نشانه به ملاحظگی است که کوتا امسال در اولهای تابستان تمام شد. در عین اوجی کار خود دولت با کوبیدن مهاجران غیر قانونی سر کرد. این حماقت است. در مجموع این یک نیرنگ حساب شده است و آن را آنهای اندیشیدند که با تمام شدن کوتا به فروش آن سر میکنند. این محدودیت ها و معنکنی ها بسیار تکرار میشوند و کس نمی داند این همه به سود کیست، گفت محافظ حقوق. رئیس پژوهشگاه دموگرافیا نیکیتا مکرتچیان هم بر آن است در حالی که در باره طلبات بازار معلومات عمیق نداریم، جاری کردن هر گونه محدودیت از بالا برای من غیر قابل قبول است.
количественное ограничение сверху вряд ли целесообразно. Если мы не знаем четко потребности рынков, вводить какие-то ограничения сверху мне представляется нецелесообразно.
Шарифбек Садриддин, коргари сохтмон аз вилояти Москва, ҳамзамон бо шикоят аз печидагиҳои қонуни муҳоҷиратии Русия гуфт, 4 миллион квота ҳатто барои муҳоҷирони Осиёи Миёна кофӣ нест.
Ҳамин сол аз нимаи сол ин тараф ҳамин мардум то ҳоле ра бечораҳо гашта истодан наметунам, маҷбуранд ки ба ғайри легалист бигем ё ғайри қонуни ҳуҷҷат тайёр карда бошанд ва кор даромада бошанд, набошад наметунанд.
بنابر گزارشات حکومت روسیه سال روان برای مهاجران کاری 1.8 میلیون کوتا و یا سهمیه اختصاص داد، ولی این مقدار تا اول تابستان مصرف شد. در نتیجه شماره مهاجران غیر قانونی به تندی افزایش یافت و همزمان کارخانه هایی که از نیروی مهاجران کاری استفاده میکردند بسته شدند. برای اصلاح وضع حکومت روسیه اخیراً تصمیم گرفت کوتا را افزایش بدهد. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
برنامه دو برابر افزایش دادن شمار جایهای کاری برای مهاجران مهنتی خارجی در روسیه.
و در همین جای قسمت مجله شامگاهی ما هم به پایان میرسد. سفرگل، فرصت تنفسی موسیقی هم رسید. حالا بیایید شنونده عزیز برایتون عنوانی مطالب اصلی نیمه دویوم این ساعت رو یادآوری کنیم و بعد اون به شنیدن یک آهنگ آماده شوید. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه محاکمه شکایات شبکه تلویزیونی موسوم به سامانیان علیه کمیته تلویزیون و رادیوی حکومت تاجیکستان را شروع کرده است.
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه با حکم قتل است.
و فاطمه گم نظر و دانشجوی دانشگاه زبانهای دوشنبه برنده آزمون انشانویسان دولتهای مشترک المنافع شد که به ایجادیات چنگیز ایتماتف تخصص داشته است. شنونده مجله شومگوهی رادیوی آزادی هستید. برنامه رو پی میگیریم. وزیران دفاع پیمان نظامی ناتو به توافق رسیدند که ارتش آنها میتواند ضد تجارت غیر قانونی مواد مخدر که عملیات ستیزه‌جویان طالبان را هدف قرار داده است فعالیت کند. سخنگوی ناتو گفت وزیران برای راه اندازی تدبیرهای شدیدتر راضی شدند که با درخواست حکومت افغانستان و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد پیاده خواهند شد. فرماندهان ناتو میگویند که اقدام مستقیم ضد تجارت مواد مخدر در راه کاهش موج خشونت ها خیلی مهم بوده است، اما بعضی اعضای ناتو با دلیل اینکه این گونه عملیات خلاف رسالت این نیروها میباشد ضد این تدبیرها صدا بلند کردند. این همه در حال است که برادری رئیس جمهوری افغانستان قیوم کرزی اخیراً از عربستان سعودی از مذاکرات با طالبان برگشت که در جریان آن شرایط سازش صلح بررسی شده است. درباره این همه همکارم نور محمدی خالزاده گزارش می‌دهد.
مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که وضع نگران کننده امنیتی در افغانستان می‌تواند بیشتر متشنج شود. با گفته وی روند حادثه‌ها به سمت درست پیش نمی‌رود. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی عبدالسلام ضعیف سخنگوی طالبان 7 اکتبر گفت دولت حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان میتواند بحران در این کشور را حل کند به شرط اینکه بتواند آمریکا را مطمئن سازد که جنگ راه حل بحران نیست. وی گفت تنها مذاکره میتواند پایان جنگ باشد و باید آمریکایی ها از مذاکره جانبداری کنند. در پاسخ به این سخنان روز جمعه پیت مون یاور معاون وزیر خارجه آمریکا در امور آسیا بر رادیوی آزادی چنین گفت:
Well, this is a decision for the Afghan government. The Afghan government will speak for the people of Afghanistan.
این تصمیم را حکومت افغانستان میگیرد و دولت افغانستان از نام مردم کشورش صحبت میکند، نه آمریکا. ما البته از دولت افغانستان حمایت میکنیم و خیلی علاقمندیم که راه حل صلح‌آمیز به دست آید، ولی ما به حکومت افغانستان نگاه میکنیم که چنین تصمیم را بگیرد.
از آقای پت مون، یاوری معاونی وزیر خارجه آمریکا در امور آسیا پرسیده شد که آیا چنین سخنان با معنای آن است که آقای کرزی میتواند به طور رسمی یا غیر رسمی با طالبان وارد مذاکره شود اگر آمریکا از چنین مذاکرات جانبداری کند؟ آقای مون به این سوال چنین پاسخ داد:
Well, I think any decision by the Afghan government would be based upon whether the Taliban or the other insurgent group.
من فکر می کنم که تصمیم حکومت افغانستان از آن سرچشمه خواهد گرفت که طالبان یا نیروی دیگری شورشی از قانون اساسی افغانستان حمایت خواهند کرد و آیا آنها آماده‌اند اسلحه خود را به زمین گذارند و به خانه‌های خود به حیات صلح‌آمیز برگردند و یا آنها از تلاش‌های به نفع مردم افغانستان جانبداری خواهند کرد؟
To support an effort that will lead in the best interests of the people of Afghanistan.
قبلاً روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و کای ایده فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز اعتراف کردند که تنها مذاکره می تواند راه حل بحران باشد. قیوم کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان اخیراً از عربستان سعودی برگشت. وی در آنجا در ملاقات با رهبران طالبان شرکت داشت. این ملاقات را خانواده شاه عربستان سعودی سازمان داده بود. قیوم کرزی گفت حکومت کابل از عقیده مذاکرات مستقیم با رهبران طالبان دستگیری میکند. وی افزود:
سعودی عربستان زموږ تاسی د عقیده په چوکاټ کې د اسلام مرکز دی او دا غزا یې څخه پښت
بنا به اعتقادات مذهبی ما عربستان سعودی مرکز اسلام است و این کشور می تواند جای بی‌طرف و چهارچوبه پیشرفت مذاکرات را مهیا سازد.
چې دا خبرو اترو ته صحیح او بی‌طرف چوکاټ خلاص کی.
روز جمعه وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو نیز در ملاقات خود در بوداپست پایتخت مجارستان از عقیده مذاکره با طالبان جانبداری کردند، ولی آنها گفتند مین بعد بر ضد تجارت مواد مخدر در افغانستان به طور مستقیم مبارزه خواهند کرد، زیرا هر سال طالبان از تجارت مواد مخدر صدها میلیون دلار به دست می آورند و آن را در عملیات شورشی خود مصرف می کنند. این اظهارات بدان معناست که اکنون نیروهای ناتو نیز بر ضد به اصطلاح نرکابرانها در افغانستان آتش میکشایند.
شروع مذاکرات صلح با طالبان از جانب حکومت افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را با گزارش از تاجیکستان پی می‌گیریم. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه محاکمه شکایات شبکه خصوصی موسوم به سامانیان علیه کمیته تلویزیون و رادیوی حکومتی تاجیکستان را شروع کرده است. این شبکه تلویزیونی که بر اساس یک دستوری کمیسیونی لیسنزیونی کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان از ماه مارس سال 2005 بدین سو از پخش برنامه محروم شده است، ادعا دارد که لغو اجازه‌نامه کاریش از طرف کمیسیون لیسنزیونی غیر قانونی صورت گرفته است.
سال 2007 دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان بحث میان این شبکه و کمیته تلویزیون و رادیو را به منفیت استودیوی سامانیان حل کرده بود، ولی در ماه می سال روان کمیسیون لیسنزیونی دوباره بر قرار پیشین خود تاکید کرد و اجازه فعالیت برای این شبکه را ناممکن خواند. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
شبکه خصوصی موسوم به سامانیان کمیسیون لیسنزیونی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان را در رساندن حدود 90 هزار سامانه ضرر به این شبکه مقصر خوانده و از دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه تقاضا کرده است در رایاندن این مبلغ مساعدت کند. همزمان با این دعوا در دادگاه اقتصادی پایتخت محاکمه عریضه شکایتی دوم این شبکه علیه کمیسیون لیسنزیونی برای لغو منع فعالیت استودی سامونیان آغاز شده است. شهرت قدرتوف وکیل دفاعی استودی سامونیان در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت شکایات این شبکه تلویزیونی علیه کمیسیون لیسانسیونی تاجیکستان بر پایه قوانین جاری کشور صورت گرفته است، زیرا این کمیسیون به هنگام لغو اجازتنامه فعالیت شبکه سامونیان معیارهای موجوده در این ساحه را به عنابت نگرفته است. افزون بر این، قرار دادگاه عالی اقتصادی کشور که در سال 2007 این قضیه را به سود استودی سامونیان حل کرده بود اجرا نکرده، برعکس در ماه می سال روان دستور لغو اجازتنامه فعالیت آن را درست شمارید. بر پایه این دلایل شبکه سامونیان باز هم به دادگاه مراجعه کرده است. آقای قدرتوف گفت
عریضه درباره جبران نمودن ضرر مادی که از طرف کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان و تلویزیون سامونیان رسیده است. دوم عریضه باشد عریضه نسبت بیکار کردن قرار کمیسیه لیسانسیونی از 5 می 2008 سال می باشد. تلویزیون سامونیان با سبب غیر قانونی بودن قرار کمیسیه لیسانسیونی کار نکرد. ضرر مادی که مبلغ 88104 سومون و 42 درهم را تشکیل می دهد مدت از 25 مارس سال 2005 تا 22 سپتامبر در بر می گیرد.
اما در کمیسیون لیسانسیونی کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان بر این نظرند که رهبریت شبکه سامونیان در جریان فعالیت به برخی اشتباه ها راه داده است. گفته شد که در اسناد تأسیسی این استودیو خطایی و نواقص زیاد آشکار شد و نیز برخی از طلبات اداره بازرسی دولتی کمیته تلویزیون و رادیو از سوی مسئولین این شبکه اجرا نگردید. برکت الله ابوالفیضوف یک مسئول کمیسیون لیسانسیونی در صحبت بدون میکروفون گفت که در حال حاضر مسائل مورد بحث میان سامونیان و کمیسیون مذکور در سطح مشاوران حقوقی و وکیلان دفاع بررسی می شود، ولی وی تاکید کرد که بسته شدن فعالیت استودی سامونیان به هیچ وجه با محتوای برنامه و نمایش های آن ارتباط ندارد. برکت الله ابوالفیضوف با اشاره به آغاز محاکمه دادگاهی قضیه از جزئیات بیشتری موضوع خودداری کرد. شبکه تلویزیونی سامونیان ماه اپریل سال 1998 از کمیسیون لیسانسیونی مجوز فعالیت دریافت نموده و تا سال 2003 فعالیت کرده است. این شبکه با انجام مهلت مجوز جهت تمدید آن دوباره اسناد پیشنهاد میکند، ولی در ماه مارس سال 2005 با انجام معرکه انتخابات مجلس نمایندگان در این سال و در عرفه انتخابات ریاست جمهوری فعالیت آن از سوی کمیسیون لیسانسیونی بسته می شود و طی 3 سال اخیر بحث میان شبکه و کمیسیون لیسانسیونی کمیته تلویزیون و رادیو در دادگاه های مختلف ادامه دارد و این ترتیب ادامه بحث شبکه سامونیان و کمیسیون لیسانسیونی باز هم وارد دادگاه شده است و حالا معلوم نیست که کدام از طرف ها در این نوبت درستی خود را ثابت می کنند. قیم قیومزاد، رده آزادی، دوشنبه.
آغاز مرافع دادگاهی میان شبکه خصوصی سامانیان و کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان.
تاجیکستان در احداث نیروگاه راغون جز ازبکستان از پشتیبانی دیگر کشورهای منطقه برخوردار شده است. در حالی که وزیر خارجه ازبکستان اخیراً گفته بود احداث این نیروگاه به وضع اکولوژی و کمابی در منطقه تهدید میکند و بانک جهانی تصمیم دارد با ازبکستان در این زمینه مشورت کند. این در حالی است که مقامات تاجیکستان حجم هزینه های احداث نیروگاه راغون را دو برابر افزایش داده است. جزئیات بیشتر در این زمینه را از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان بشنویم.
10% حجم بودجه سال 2009 تاجیکستان به احداث نیروگاه راغان اختصاص داده شده است که نسبت به نقشه قبلی دو برابر زیاد است و 170 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که تاجیکستان تصمیم دارد علی‌رغم ادعاهای ازبکستان که گویا احداث این نیروگاه به فضای اکولوژی و کمابی در منطقه تهدید می‌کند، این آب انبار و نیروگاه را احداث کند. به این دلیل که مقامات تاجیکستان ادعاهای ازبکستان در این زمینه را به اساس می‌داند و به گفته آنها این ادعاها جز اهداف سیاسی چیزی دیگری را در پی ندارد. برای مثال حامدجان عارفوف معاون رئیس مرکز پژوهش و طراحی دولتی موسوم به نورآفر در تاجیکستان در گفتگو با رادیوی آزادی گفت که مراکز پژوهش ازبکستان علی‌رغم نظر مقامات این کشور احداث نیروگاه راغان را یک دلیل اصلی از بین بردن کمابی در منطقه می‌دانند. آقای عارفوف در این باره گفت
سایوز گیپروات خلوپک این تاشکنتسکی انستیتوت где одно из мероприятий для ликвидации дефицита води. Первоочередное мероприятие стоит Сарагунская ГЭС.
Институти гидровод Флопок یا институти آب و پخته تاشکند در طرح ارائه کرده خود در سال 1990 احداث آبانبار و نیروگاه راغون در تاجیکستان را دلیل اصلی جلوگیری از کمبود آب در منطقه به خصوص ازبکستان تلقی کرده است و институти گیدروپروژه تاشکند در طرح ارائه کرده خود در سال 1993 این واقعیت را تایید کرده است.
شگی کتور دیکتوید وریم.
آقای عارفاف افزود به نظر من و دیگر متخصصان اوضاع طبیعی از سال 1993 تا بعد این سو تغییر نکرده است، جز اوضاع سیاسی که مقامات ازبکستان گاه با غرب و آمریکا میگروند و گاه با روسیه. آقای عارفاف دلیل اصلی مخالفت ازبکستان در احداث نیروگاه راغان را چنین توضیح داد.
زیموی ما زویسیم از نیک پاسخ الکتریکی انرژی. الکتریکی انرژی.
در فصل زمستان در زمانی کمابی ما به نیروی برقی ازبکستان نیاز داریم و به دلیل بازاریابی و منافع اقتصادی ازبکستان به هر بهانه به احداث نیروگاه راغان مخالفت میکند تا تاجیکستان به استقلال انرژی دست نیابد.
این در حال است که قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان و افغانستان از احداث نیروگاه راغان پشتیبانی کردند. این پشتیبانی در مشورت اخیر بانک جهانی با نمایندگان این کشورها در دوشنبه شهر صورت گرفت و بانک جهانی در این مشورت پیشنهاد خود در مورد تشکیل کنسرسیوم بین المللی در احداث نیروگاه راغان را ارائه کرد. با وجود این بانک جهانی بران است که تاجیکستان در احداث نیروگاه راغان باید رضایت کشورهای منطقه را به دست بیارد. ادعای اصلی ازبکستان این است که مقامات این جمهوری رودخانه وخش را رودخانه فرامرزی می‌خوانند و به گفته آنها بر اساس معیارهای بین المللی تاجیکستان بدون رضایت کشورهای همجوار حق احداث نیروگاه بزرگ در این رودخانه را ندارد. اما تاجیکستان میگوید که رودخانه وخش رودخانه فرامرزی به حساب نمی‌آید و تاجیکستان طبق اساسنامه سازمان ملل متحد حق دارد از این رودخانه برای پیشرفت اقتصاد خود بهره ببرد. رودخانه وخش تنها در قلمرو تاجیکستان جاری است و تنها در مرز افغانستان بر رودخانه 5 متأثر می شود که به گفته متخصصین تنها رودخانه 5 رودخانه فرامرزی به حساب می آید. رگوویر شرم کارشناس انرژی بانک جهانی در امور اروپا و کشورهای آسیای مرکزی با نقل از قول مقامات ترکمنستان گفت که تاجیکستان 100% حق دارد در رودخانه وخش نیروگاه راغان را احداث کند. به این دلیل بانک جهانی تصمیم دارد مشورت ها با ازبکستان در این زمینه را تا اواخر ماه جاری انجام بدهد. این در حال است که قرار است بانک جهانی طرح مالی و فنی و اکولوژی نیروگاه راغان را در اوایل سال آینده معرفی کند. این طرح با نظرداشت ادعاهای ازبکستان با سرمایه بانک جهانی از سوی متخصصین مستقل آماده خواهد شد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پشتیبانی اکثر جمهوری های منطقه‌ای از نیت احداث نیروگاه راغان در تاجیکستان بجز ازبکستان.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. شنونده ارجمند، امروز روز جهانی مبارزه علیه حکم قتل میباشد. به این مناسبت کمیسر اوید به روابط خارجی و سیاست اروپایی اتحادیه اروپا بینیتا فریرا والدنر گفت که مس اتحادیه اروپا در مبارزه علیه حکم قتل و لغو کردن آن قریب در سراسر جهان نقش موثری بازیده است. او تذکر داد، واقعا می دانم که قربانیان جنایت های شدید را مشکل است قانع و تلفات های جانی را جبران کرد، اما حکم قتل راهی حل این مشکلات نیست. و سوال مطرح این است که آیا پس از لغو شدن حکم قتل در تاجیکستان سطح جرم و جنایات در کشور کاهش یافت یا خیر؟ توجه کنید به مصاحبه ما با عبدالقیوم یوسوپوف، حقوقدان تاجیک.
اگر به تاریخ نظر کنیم، از سختی جزا البته جنایت ها کم نمی شود، زیرا جنایت کاری و قانون ویران کنی این عامل اجتماعی است، زیرا که از طرف دولت معین کرده می شود که این عامل ها جنایت هستند و برای این عمل ها باید جزای جنایی با این یا اون درجه معین کرد. آید اون که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و از طرف رهبریت جمهوری تاجیکستان تکلیف پیشنهاد شد و چند سال است که حکم قتل باز داشته شده است و حکم ابدالحبس معین کرده شده است، این باقی چه قیمت ها را آورده است؟ راستی حاضر در دست من تحلیل های مربوطه به این مسئله نیست، لیکن از روی تجربه گفته میتوانم که جنایت و جنایتکاری چی در دوره پیش بود مانده است در اون ساعت. برای چی؟ برای پیشگیری جنایت باید ما کارهای کنیم در بین مردم، کارهای فهماندهی عاقبت های جنایت و عاقبت اون عملی که مردم میکنند با چی جوابگری و چی مسئولیت ها آورده میرسند، باید ما این کارها رو در بین مردم فهمانده دهیم. متاسفانه با سبب وضع اقتصادی و اجتماعی در جمهوری امروز مردم امکانیت ندارند که همگانی چی در سالهای پیشتر تا پاش کردن دولت شوروی وجود داشت، مردم نمیتوانند که از واسطه های اخبار عموم سراسر استفاده کنند. فرقی ندارد که این روزنامه است، مجله است، رادیو است یا که تلویزیون، و اون کارهای تشویقاتی و ترغیباتی حقوقی که پیشتر در بین اهالی برده میشد امروز نیست، زیرا پیشتر به همه کارمندان ساحه حقوق نوبسته از سطح یا موقعشون وظیفه دار بودند که در بین مردم کارهای فهماندهی گذرانند.
برمیگردیم به حکم قتل. بعضی تحلیلگران بر این نظرند که در همان کشورهایی که حکم قتل هنوز باقی است، تعداد جنایت و جنایتکاری تا اندازه کمتر است. شما چه نظر دارید در این باره؟ کشورهای عرب رو مثال میارند تحلیلگران.
من با این تحلیل شناس نیستم و آید اون چنین گفتنیم که هر یک دولت، هر یک منطقه و هر یک مناطق عالم قاعده و قانون های یا که عادت های بابایی و اجدادی خود دارد. اگر مثال گیریم این به نفسی عزت نفسی یگان خلق و نفر نرسد، اگر مثال در دولت های اسلامی گفتی پیشواها با گفتی شخصان کلانسال پدر مادر برادر گوش دهند و از عمل زشت دست کشند، در دولت های اروپا و امریکا و قسم شمالی قطعه زمین باشد، این انعنه این تجربه روایه کرده نمی شود. ما میتونیم پیش از یک کار زشت کردن اول برکشیم که همسایه ها چی میگویند، در جامعه نسبت من چی گپ میشود. در دیگر کشورها این نیست. برای ما همین حالت های مثبت که برای پیشگیری جنایت و جنایتکاری استفاده کردن ممکن است، باید آنها را ثمرناک استفاده کنیم. این یک طرف. دیگر لحظه شدن حکم قتل این عمل خوب است، زیرا که همه ما میدونیم که حیات انسان از طرف خداوند داده میشود و کسی حقوق آن را نه در اساس قانون نه در اساس دیگر سندها یا معیارها گرفتن را ندارد. رهبریت دولت حکومت تاجیکستان آیدی باوری دارم که من بعد از قانون جنایی جمهوری تاجیکستان برطرف کردن جزای قتل، البته پیش بینی بوده گیست، این حرکت پای در پای است، این بسیار عمل خوب است.
هم یکی از رکن‌های اصلی دولتی آزاد و دموکراتی است.
بله بله، و خوب میشد که پنج نمود جنایتی که امروز از طرف قانون جمهوری تاجیکستان درباره انقدرش کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده شده است، آنها نیز با جزاهای غیر مرگی
یعنی الترناتیوی
عوض کرده میشدند.
یعنی شما برای نظرت که همون حکمی ابد هم باید بازنگری شود از جانب مقامات؟
خوب میشد، برای که حکم ابد، این تصور کنید هیچ یگان آدم هزار سالها زندگی نمیکنه. خوب میشد که او در همون سطح 30 سالی که معین کرده شده است در همون سطح مونت خوب میشد. این مسئله ها بود روی حل خود مییوبند و شاید روزی رسد که عموماً از من امیدوار هستم که روزی میشود که حکم حبس ابد هم از بین برداشته میشود و به جزاهای سبکتر عوض کرده میشود.
عبدالقیوم یوسفوف حقوق شناس و وکیل مدافع راجع به مراتوری حکم اعدام در تاجیکستان صحبت میکرد و حالا همراه با آگاهی از محتوای نشینوی گفتار آینده ساز توجه میکنیم که قرار است فردا صبح ساعت 7:30 به وقت دوشنبه تقدیمتان شود.
نشری تازه گفتاری آینده ساز تقدیم میکند. فعالیت سیاستداری جوانان موثرتر است یا سیاست بزرگ سالان؟ یا چرا در صحنه سیاسی تاجیکستان جوانان به نظر نمی رسند؟
جوانان بیکار سوق در داخل کشور جای کاری مناسب می جویند. یا چرا این جستجوهای جوانان پیوسته به نتیجه انجام می یابد؟
قصه ها از حیات توجیک دختران مقیم امریکا
و انعکاس حیات و مشکلات جوانان در مطبوعات دوری این هفته.
برنامه آینده ساز را دنبال کنید، جالب ترین مطلب و صحبت ها و بهترین ترانه ها با ماست.
زمینان شنونده عزیز، با کمک خبرنگاران آینده ساز حالا میخواهیم برایتان مصاحبه یک دختری دانشجو را پیشکش کنیم که اخیراً برنده آزمون انشانویسی راجع به ایجادیات چنگیز ایتماتوف شده است. این دختری تاجیک فاطمه ایگم نظر و نام داشته، طبق کوته پرزیدنتی از ناحیه قبادیان سال 2007 به دانشگاه زبانهای دوشنبه داخل شد. آزمون بین المللی برای دانستن ایجادیات چنگیز ایتماتوف اخیراً در پیشروی همایش سران کشورهای مشترک المنافع در بیشکک در میان دانشجویان کشورهای عضو این سازمان برگزار و دختری تاجیک برنده بخش انشانویسی این آزمون شناخته شد. و حالا فاطمه در صحبت با رادیوی آزادی راجع به خود و طرز برگزاری این آزمون نقل میکند.
اولین معلمی من چپ خوندم، نویستم انشا رو. در دانشگاه ما یک آزمون گذاشت که در آنجا زیادتر از 30 دانشجویان دیگر از خود دانشگاه ما شرکت ورزیدند. آنها نیز در برای همون ایجادیات چنگیز ایتماتوف انشا نویستند و از میان همون همه انشاها انشای من را انتخاب کردند. انشا با زبانی روسی بود. اول راستش را گویم، در برای چنگیز ایتماتوف کم و بیش در برای خودش معلومات داشتم، زیرا که وی به نزدیکی وفات کرد، لیکن اثرهایش را نخونده بودم. اثر معلم اولین من به من خیلی محکوم شد. من وقتی میخوندم، من شب خوندم این اثر را و خودی همون شب نیز بعدی خوندم شروع کردم به انشا نویسی. حسیات های خودم را نوشتم در برای اون که بعدی خوندن این اثر و در برای اثر نوشتم. اهمیت خیلی بسیار خیلی کلانی دارد، نه فقط به دختران شلوغ از ناحیه های دوردست، بلکه به زندگی خودم نیست. من که خودم دانشجوی طبق کوته پرزیدنتی هستم، بعد خواندن این اثر به خود باوری کردم که اگر آدم خواندن خواهد، او البته به مقصدش میرسد. اگر که با دیگر دخترانی که من میبینم در قشلوق میشینند و میگویند که انا پدرم نمیموند، انا والدین زید هستند به خواندن من، ولی من فکر میکنم که اگر آدم خودش حرکت کند به مقصدش میرسد، چون التنای او خواست خواندن رو خواست و نگاه نکرد که رو با شوهر دادن و نگاه نکرد که آدمانی دهه چی میگویند. او خواست صاحب معلومات شود، مبارزه بود و به مقصدش رسید.
تشکر فاطمه ایگم نظرова، دانشجوی سال دویم دانشگاه زبانهای دوشنبه، برنده شاه جایزه آزمون انشانویسی راجع به ایجادیات چنگیز ایتماتوف. شکل پوره این مصاحبه را شام دوشنبه در گفتاری آینده ساز گوش میکنید شنونده ارجمند.
و با همین از امروزه مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد. من خیرمان بقازاده و همکارم سفرگل عالمی با امید فردای بهتر شما را در پناه خدا میسپاریم.
روز و روزگاری خوش داشته باشید شنونده ارجمند و شنیدنی رادیوی آزادی رو از یاد نبرید.
میای از این ورا گذری، دل رو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. میای از این ورا گذری، دل رو هر جا میخوای ببری، یه روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری. اما نگم چی شد قد و قد و بالا، ببین چی تو دلم
جانم کجا؟ دوست دارم با
خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری اما نزوم چی شد از قبل